بسم الله الرحمن الرحیم.
بحثمون در این بود که وحدت هم مثل وجود امر اعتباریه و در خارج حاصل نیست. برای این مدعا دو دلیل ذکر کردیم. دلیل سوم که الان میخوام بخونیم اینه که اگر ما ماهیتی در خارج داشتیم که واحد بود، ما معتقدیم که این آنچه که در خارج هست یک چیزه و اون ماهیته. اما اگر کسی در مقابل بگه که آنچه که در خارج هست دو چیزه، یکی ماهیته، یکی هم وحدت اون ماهیت، ما براش بیان میکنیم که چند محال لازم میاد و این محال ها ما رو وادار میکنن که بگیم در خارج دو چیز، یکی به نام ماهیت، یکی به نام وحدت نداریم، بلکه آنچه که در خارج است فقط همون ماهیته. وحدت رو ذهن ما از این که این ماهیت رو در کنار چیزی نمیبینه انتزاع میکنه. اگر بگیم این ماهیت و وحدت اسنانن، یعنی دو چیزن در خارج، محالاتی لازم میاد که دو محال اینجا ذکر میشه. یکی این که ما به ماهیت تنها نظر میکنیم، چون ماهیت یک چیز میشه، وحدت یک چیز دیگه میشه، ما قطع نظر میکنیم از وحدت و به ماهیت تنها توجه میکنیم، میگیم که آیا این ماهیت وحدت داره یا نداره، ما قطع نظر از اون وحدتی که ازش قطع نظر کردیم، آیا وحدت داره یا نداره؟ مسلم وحدت داره. خب این وحدتی که الان برای ماهیت هست، غیر از اون وحدتی که قطع نظر کردیم، آیا اون وحدت باز امر انتزاعی یا در خارج وجود داره؟ اگر بگید امر انتزاعی است که مدعای ما ثابت میشه، و اگر بگید در خارج وجود داره، ما باز میتونیم ازش قطع نظر کنیم. خب این امر خارجی است، جدای از ماهیت، میتونیم کنارش بذاریم. اونو ما کنار میذاریم، دوباره به ماهیت تنها توجه میکنیم، میبینیم بازم وحدت داره، یه وحدت دیگه درست میکنیم و هاشون. پس وحدات کثیره در اینجا، وحدات بی‌نهایت در اینجا درست میشه. اما ما نظر به خود وحدت دیگه نمیکنیم، فقط نظر به ماهیت میکنیم. هرگاه که این ماهیت دارای وحدتی میشه، وحدتش چون امر جدایی از خودش، کنارش میذاریم. دوباره خود ماهیت رو ملاحظه میکنیم، وحدت جدیدی، وحدت جدیدی رو میابیم، باز اون وحدت جدید رو کنار میذاریم. و به این ترتیب با توجه به ماهیت وحدات بی نهایتی درست میشه. محضور دوم اینه که ما ماهیت رو ملاحظه نمیکنیم، وحدت رو ملاحظه میکنیم. یعنی دو چیز در خارج هست، یکی ماهیت، یکی وحدته. حالا به ماهیت کار نداریم، خود وحدت رو توجه میکنیم و میبینیم که بالاخره این وحدت یه امریست در خارج، یکی هم هست، چند تا وحدت نداریم، یه وحدت داریم. خب پس این وحدت دارای وحدته، یک وحدت. دوباره در اون یکی که برای این وحدت دیدیم سوال میکنیم، یعنی توجه میکنیم به اون یکی که برای وحدت دیدیم، میگیم اونم یه موجود خارجیه، او هم الان که چیزی کنارش نیست، پس او هم وحدت داره. باز به این وحدت سوم توجه میکنیم، میبینیم بازم یه امر خارجیست، او هم یک امره، کنارش چیزی نیست، دوباره وحدتی دیگه برای او درست میکنیم و هاکذا. پس دو تا محال ما ذکر کردیم. در یک محال هم که توجه کردید، قطع نظر از وحدت میکنیم، ماهیت رو دائما ملاحظه میکنیم، هی براش یه وحدتی تصور میکنیم. و یک بار دیگه به ماهیت اعتنا نمی کنیم، وحدت رو ملاحظه می کنیم و می بینیم این وحدت واحده، پس برای وحدت وحدتیست و دوباره برای اون وحدت دیگر هم وحدتیست و هاشذا. این دوتا محال که تکرار وحدت در دو نظر بود، یکی نظر به ماهیتی که نظر به خود وحدت، این محالی که عبارت از تکرار و تسلسل بود، از این جا ناشی شد که ما این ماهیت و وحدت رو در خارج دوتا دیدیم. برای اینکه این محال لازم نیاد، ناچاریم که بگیم آنچه که در خارج است یک چیزه و اون ماهیته. وحدت یه امریست که ما ذهنمون انتظام میکنه در خارج وجود نداره. اینم دلیل سومیشون. ثم الماهیت و الوحده. ضمناً دیروز به من گفتن که تو عبارت رو خوندی لما کان الواحد و ذا وحدتون واحده. خیلی به نظر من عجیب آمد که من ذا وحدتون بخونم. حالا علاقه رو گفتن خوندی نیه، چند نفر شهادت دارن ذا وحدتین؟ درسته ذا وحدتین، این روشنه، غلط روشنیه. ثم الماهیت و الوحدت التي لها اذا اخذت شيئين فهما اثنان. ماهیت و وحدت، وحدتی که لها برای ماهیته، اذا اخذت شيئين، اگه در خارج دو چیز باشند، نه یکی در خارج باشه یکی در ذهن، اون محضور نداره. اگر بخواد در خارج دو تا باشن فهما اثنان، احدهما الوحده و الاخر الماهیتی که هی لها، یعنی وحدت لها. فیکون لکل واحد منهما وحدتون. خب وقتی که در خارج ما دو چیز داریم، این دو چیز جدا جداش حساب کنیم، هر کدوم به تنهایی وحدت مناسب خودشونو دارن. فیلزم منهما حالاتون، از این که هر یک از این دوتا واحد باشن و وجود خارجی برای وحدت داشته باشیم، وحدت واحد باشه، ماهیت هم واحد باشه. یلزم منها محالات، که عرض کردم محالات در اینجا جمع منطقیه و دو تا بیشتر رو شامل نشده، یعنی دو تایشون گفته، حالا بیشتر از اینم اگر بوده نگفته. منها انا اذا قلنا هما اثنین، این هما اثنان، هما اثنان رو خوب نکرده برده تو گیومه در کتاب ما، فقط خواسته بگیم مقول قولند، عیبی نداره از این جهت، ولی یک امر مهم، هما اثنان یه امر مهمی نیست که حالا تو گیومه بره، فقط همین که مقول قولند. اگر ما بگیم این دوتا، یعنی ماهیت و وحدتی که هستش، اینا دو چیزن در خارج، اعتقاد ما اینه که در خارج یک چیزه، فقط ماهیته، وحدت دیگه در خارج نیست، وحدت رو ما انتظام میکنیم. اما اگر کسی فکر کنه که در خارج ما دو چیز داریم، یکی ماهیت یکی وحدت، وقت اینطوری مشکل پراش پیش میاد که یکون للماهیت دون الوحده وحدتون، برای ماهیت دون الوحدت، یعنی واقعا نظر از وحدتی که در کنارشه، یه وحدتی هست غیر از این وحدتی که الان ما در خارج کنار ماهیت میبینیم. اگر از این وحدت قطع نظر کنیم، میبینیم خود ماهیت باز تشه، پس برایش دو مرتبه یه وحدت دیگری درست میشه. و یعود الکلام، کلام دوباره به این وحدت جدید برمیگرده که آیا این در خارج هست یا اعتباریه. اگر بگید اعتباریست که مطلوب ما ثابت میشه، و اگر بگید در خارج هست، دوباره کنارش میذاریم، میام سراغ ماهیت، ماهیت رو توجه میکنیم، باز میبینیم تنهاست. اگر تنهاست پس یه وحدت دیگه برش درست میشه. همینجور کلام رو هی به این وحدت ها عود میدیم، دوباره درباره این وحدت ها تکرار کلام میکنیم، متسلسلا الی غیر النهایه، پس یه وحدت بی‌نهایتی برای یک ماهیت درست میشه. و منها از جمله اون محالات، محال دومی که در این محال دوم همونطوری که عرض کردم ماهیت رو قطع نظر میکنیم، به خود وحدت توجه میکنیم، خود وحدت هم میبینیم واحده، پس للوحدت وحدتون، دو مرتبه وحدتش رو هم ملاحظه میکنیم، میبینیم واحده، باز لون وحدت دوم هم وحدتون رو باهاش حساب. و منها ان یکون للوحدت وحدتون و یعود الکلام در این وحدتی که برای وحدت است، اون وقت وحدات کثیره‌ای به عنوان صفت ماهیت جمع میشن، فیجتمع صفات مترتبه غیر متناهیه، هر کدوم از این وحدات صفتن برای ماهیت و مترتبن، یعنی اینطوره که اول یکی هست، بعد به توسط تصور اون یکی یکی دیگه درست میشه، به تصور اون دومی و سومی درست میشه، و هاش از ما تسلسلن، پس هم صفات مترتبن، هم مجتمعن، هم غیر متناهیان، و تمام شرایط تسلسل محال درشون جمعه، پس این امر هم محاله. بله، ترتبش به این صورته که وحدتی اول هست، من این وحدت رو که ملاحظه کردم دیدم تنهاست، خب یه وحدت دیگری هم باز بر او هست، همینطور البته با لحاظ ما وحدات پشت سر هم درست میشه، ولی در خارج شاید همه وحدات با همه، ما هر دفعه لحاظ میکنیم میبینیم که یه وحدتی هست، نه که لحاظ ما این وحدت رو درست بکنه. از وحدت قبلی انتزاع نمیشه، متکی بر وحدت قبلیه. ببینید اینطوری عرض میکنم، ماهیت موصوف است به وحد، به اولین وحدت، پس اولین وحدت متکی است بر ماهیت. خود این وحدت موصوف است به دومین وحدت، پس دومین وحدت متکی است بر وحدت اول. باز این وحدت دوم موصوف است به وحدت سوم، پس وحدت سوم متکی است به وحدت دوم و هاشزا. که وحدات چون هر کدوم صفت قرار میگیرن بار ما قبل خودشون و هر صفتی هم مترتب است بر موصوف، پس هر وحدت بعدی مترتب است بر وحدت قبلی تا برسیم به ماهیت که دیگه متکای همه وحداته. از طرف ماهیت وحدت‌ها بسته میشن، ولی از اون طرف بازن، یعنی بازن به این ترتیب که تا بی نهایت ما وحدت داریم که همشون هر کدومشون بر ما قبل خودشون متکیان، پس ترتب بینشون هست. از یه طرف هم بی نهایتن، همه مجتمعن، پس تمام شرایط استحاله تسلسل جمع. و هو ظاهر لا یحتاج الی بستن و تقریه. خب بحث ما در وحدت تموم شد و روشن شد که وحدت هم امر اعتباریه. لازم نیست جواب اینها رو عرض بکنم، چون خیلی از این مباحث صدرا هم جواب داده. اما به طور خلاصه اشاره میکنم که وحدت برای وحدت ذاتیه. این چنین نیست که ما یه وحدتی داشته باشیم دوباره برای اون وحدت هم وحدتی داشته باشیم. درست مثل وجود میمونه که اگر وجود ما در خارج داشتیم، به این معنی نیست که برای این وجود یه وجود داریم، نه، خودشو در خارج داریم. وحدت هم اگر در خارج باشه، به این معنی نیست که چیزی برای وحدت به نام وحدت داریم، یعنی خودشو در خارج داریم. پس از وجود وحدت در خارج تسلسلی لازم نمیاد. تسلسل در صورتی لازم میاد که این وحدت خودش برای وحدت بودن کافی نباشه، که ما برای وحدت بودنش احتیاج به وحدت دیگه داشته باشیم. اما اگر این وحدت برای وحدت بودنش خودش کافی باشه، دیگه تکرار نمیشه، احتیاج به وحدت بعدی نداریم. هر چیزی که از وجودش تکرارش لازم بیاد، تکرار نوعش لازم بیاد، امر اعتباریست. این قاعده درسته، این قاعده درسته، ولی همونطور که در ابتدای بحثم عرض کردم، در تطبیقش اشتباه شده. بعضی جاها اصلا تکرار لازم نمیاد، ایشون فکر میکنه تکرار لازم میاد. یعنی در بحث وجود تکرار لازم نمیاد، در بحث وحدت تکرار لازم نمیاد. شی که به ذات خودش تکرار نمیشه، یعنی اگر وجود وجوده بخواد وجود بگیره، دیگه تکرار وجود لازم نمیاد. شی دیگر اگر بخواد وجود بگیره، وجود میخواد. خود وجود اگر بخواد وجود بگیره، دیگه وجود نمیخواد، تکرار لازم نمیاد. نمیخوام قاعده رو کبرویان معنی کنیم، قاعده از جهت کبروی درسته که هر شیئی که از وجودش در خارج تکرار نوعش لازم بیاید، امری اعتباری و در خارج وجود نداره. اما حرف ما اینه که از وجود وجود و از وجود وحدت در خارج تکرار نوع لازم نمیاد. حرف شما درسته، ولی این صغرای اون قاعده شما نیست، این دو مورد صغرای قاعده شما نیست. بله، کدوم مال اولی؟ همین مالی که اینجا گفت، وقتی که ما ماهیت رو تنها ملاحظه کردیم، اون وحدتی که در خارج هست، این سوال من با جواب میدادم خودم که دیگه نوبت به سوال نرسه، ولی خب گاهی غفلت میشه. میفرمان که محال اول این بود که ما وحدات رو کنار میذاشتیم، ماهیت رو ملاحظه میکردیم. دیگه وحدت ذاتی ماهیت نیست که بگیم تکرار نمیشه. هرگاه وحدتی رو که سلام علیکم، هرگاه وحدتی رو که برای ماهیت دیدیم کنار گذاشتیم، باز خود ماهیت تنهای وحدتی پیدا میکنه. مثل وحدت نیست که وحدت پیدا نکنه، وحدت خودش وحدت داشته باشه. این ماهیته که داریم ملاحظهش میکنیم، ماهیت وحدت ذاتیش نیست. هر بار ملاحظهش کردیم یه وحدتی درست میشه. جواب اینم روشنه، در خارج ماهیت با وحدت خودش همراهه. ما اینو قطع نظر میکنیم، خب خودمون یه کاری میکنیم تو ذهن خودمون. وقتی این وحدت رو کنارش میذاریم، ماهیت رو دوباره ملاحظه میکنیم، یه وحدت تو ذهن ما درست میشه، نه یه وحدت در خارج درست بشه. در خارج همون وحدتی که بوده هست دیگه، تکرار وحدت لازم نمیاد. تو ذهن ما وحدات بعدی تو ذهن ما درست میشه. حرف ایشون در وحدات بعدی درسته، همش انتزاعیه، همش خود ما درست میکنیم. ما میام این وحدتی رو که در خارج به ماهیت واقعا وحدت داده اینو ازش میگیریم، بعد خودمون هی لحاظ میکنیم وحدت براش درست میکنیم. این درست کردن وحدت تو ذهن ماست. و تسلسل هم که تو ذهن عبی نداره. تا وقتی که تصور میکنیم وحدت هست، وقتی تصور نمیکنیم نیست. مهم اینه که وقتی ما تصور نمیکنیم یه وحدتی نیست در خارج. اگر وحدت نیست تسلسل هم در خارج نیست. تسلسل میخواد تو ذهن من درست باشه، تو ذهن من هم که تا به نهایت نمیره. پس توجه کردید که ما وحدت، اگر از وحدت ماهیت قطع نظر کردیم، نه به این معنی است که ماهیت دیگه وحدتش رو از دست داد، من نگاه نکردم. خب حالا من میخوام به ماهیت تنها نظر کنم، یعنی اونجوری که این ماهیت در خارج هست که با وحدت، من وحدتش رو کنار میذارم، خودشو برهنه تصور میکنم. خب وقتی برهنه تصور شد، تو ذهن من یه وحدت درست میشه. در خارج وحدت دیگری درست نمیشه، همون وحدت خودشه. چون وحدت دیگری درست نمیشه، تسلسل لازم نمیاد. تو ذهن من تسلسل اونم که درست کردیم قطع میشه، اشکالی نداره. در خارج واحده، وقتی ما وحدت ازش گرفتیم، ما گرفتیم، یعنی در ذهن، در ذهنمون گرفتیم. ما که وحدت رو نمیتونیم از ماهیت بگیریم، در ذهنمون ازش قطع نظر میکنیم. گرفتن کار ما نیست. ما وجود ما چیزی نمیتونیم بگیریم، وحدت ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم، فقط ذهنمون میتونه قطع نظر کنه. این ماهیت در خارج همراه وحدته، وحدت خارجی فرض کنید. ما چی کار میتونیم بکنیم با ذهن خودمون؟ میتونیم وحدت رو ازش بگیریم، میتونیم خودمون توجه نکنیم. ما که وحدت از ماهیت نمیتونیم بگیریم، اون وحدت خودشو داره. ما میتونیم به این وحدت توجه نکنیم، به ماهیت تنها توجه کنیم. وقت تو ذهن خودمون میبینیم ماهیت تنهاست، اون وحدتش رو نگاه نکردیم، یه وحدت دیگری تو ذهن خودمون براش درست میکنیم. کمونطور که توجه میکنید، ما وحدت رو ازش نمیگیریم و در خارج یک وحدت اصلا بیشتر نداریم که بحث کنیم آیا ترتب داره یا نداره. فرمان شما درسته، ترتبی هم نیست، ولی ما اصلا نوبت به این نمیدیم. میگیم مثلا در خارج یه وحدت بیشتر نداریم، دوتا نیست که ترتب بینشون باشه. حالا اگر هم تونستیم دوتا رو در خارج درست کنیم، ترتب بینشون نیست. و اگر که به همون حرف اولمون اهمیت بدیم که باید هم اهمیت بدیم، چون نوبت به ترتب نمیرسه، میگیم که اصلا در خارج یه وحدت بیشتر نداریم. اگه یه وحدت نداریم، ترتب هم نیست. بله، وحدت مترتب بر ماهیتشون صفته، فقط همین رو داریم، ولی وحداتی نداریم که بر هم مترتب باشه. خب این دلیل سوم ایشون هم تموم شد. حالا بعد از این که بحث وحدت رو گذروندیم و روشن شد که وحدت امر اعتباری است، وارد بحث کثرت میشیم. در کثرت هم همین حرف رو میزنیم، میگیم اگر وحدت اعتباری است، کثرت هم که متشکل از وحدات اعتباری خواهد بود، زیرا که اجتماع اعتباریات اعتباریه. از اجتماع اعتباریات یه امر واقعی درست نمیشه. وحدات همشون تک تک اعتباری هن، با بیانی که الان گفتیم. کثرت هم که از همین وحدات اعتباری ساخته میشه، پس باید گفتش که کثرت هم اعتباری است، زیرا که از امور اعتباری، از کنار هم قرار گرفتن امور اعتباری یک امر واقعی درست نمیشه. مجموعه اعتباریات هم اعتباری است، پس کثرت اعتباری است. مصنف بحث رو روی کثرت نمیبره. این الان بحثی که ما گفتیم حرف شارح بود. شارح میگه اگر وحدت اعتباری است، کثرت هم که متشکل از وحدت اعتباری است. بحث رو وحدت رو کثرت میبره، ولی مصنف بحث رو عدد میبره، به کثرت کاری نداره. شارح در اینجا توجیه میکنه که چرا مصنف به جای کثرت عدد رو گفته. ما کثرت رو گفتیم و صلاحیت هم داره که کثرت گفته بشه، ولی چرا مصنف به جای کثرت عدد رو مطرح کرده؟ میفرماد که عدد هم جواب اینطور میده که عدد هم کثرته، عدد هم کثرته. از طرفی هم غرض ما، غرض مصنف اینه که اعداد رو اعتباری کنه، به کثرت کاری نداره، چون غرضش تعلق گرفته به عدد. عددی هم که مورد توجه و غرض ایشون بوده با کثرت فرق نداره، همون حکم کثرت رو به عدد داده و به جای کثرت عدد گفته. که تا هم قرضش تامین بشه هم یه چیزی رو به جای کسرت نشونده که با کسرت فرقی نداره. عدد یعنی ما یتشکل من اجتماع الوحدات. عدد هم مثل کسرته، کسرت هم اجتماع وحداته، عدد هم اجتماع وحداته، چون به یک عدد نمیگیم، به دو به بعد عدد میگیم، دو به بعد هم اجتماع وحداته. پس کسرت اجتماع وحداته، عدد هم اجتماع وحداته. از این جهت هر دو مثل همان. از طرفی مصنف قرضش این بود که عدد رو اعتباری کنه، به کسرت کاری نداشت، به این جهت به جای اینکه کسرت بگه عدد گفته. پس اینطور میگیم در مورد عدد هم همون استدلال کسرت رو داریم. در کسرت گفتیم چون متشکل از وحداته و وحدات هم اعتباریست، پس کسرت متشکل از امور اعتباریست. این یک قیاس. قیاس بعدی، کسرت متشکل از امور اعتباریست و هر چیزی که متشکل از امور اعتباری باشه خودش اعتباریست، پس کسرت اعتباریست. همون دو قیاس رو، یعنی قیاس مرکب رو در مورد عدد هم داریم. میگیم عدد متشکل از، بله، عدد متشکل از وحداته و وحدت اعتباریست، پس عدد متشکل از اعتباریاته. بعد قیاس بعدی، عدد متشکل از اعتباریاته و هر چی که متشکل از اعتباریات باشه خودش اعتباریست، پس عدد خودش اعتباریست. و ازا کان حال الوحدت کذا، کذا رو بیان میکنن، من کونها امرن اعتبارین عقلین، فقط، یعنی فقط عقلیست، دیگه خارجی نیست. اینطور نیست که هم خارجی باشه هم عقلی، بلکه فقط عقلیه. اگر حال وحدت این چنین است، یعنی اگر وحدت اعتباریست، فل کسرت لا تکون الا عقلیتن، کسرت هم همینطوره، اونم باید عقلی باشه. لترکب ها من الوحدات، چون کسرت از وحدات گرفته شده. بعد به عبارت مصنف توجه میکنیم، میبینیم گفته و اذا کان حاضر حال الوحدت کذا فل عدد و ایزن امر العقلی، نگفته فل کسرت و ایزن امر العقلی. حکم رو برده و بحث رو برده روی عدد، نه روی کسرت. کسرت رو شارح گفته. خب باید توجیه کنیم که چرا مصنف به جای کسرت عدد گفته. توجیهش رو شارح اینطوری میفرماد: ولما کان العدد و کسرتا مجتمعتا من الوحدات، این اولا، و کان القرض و کان القرض و بیان کان الاعداد امورا اعتباریه، این ثانیا قرض، بله، عبر عن الکسرت بالعدد. ولما کان العدد کسرت مجتمع، یعنی از طرفی میبینیم عدد همون کسرت مجتمع من الوحدات، یعنی عدد با کسرت فرق نمیکنه. همونطور که کسرت مجتمع من الوحدات، عدد هم مجتمع من الوحدات. این از یک طرف. از طرفی هم مصنف نظرش این نبود که بحث رو کسرت ببره، نظرش این بود که بحث رو عدد ببره. و کان القرض، یعنی قرض مصنف، بیان این مطلب که اعداد امور اعتباری هم کار به کسرت نداشت. چون این چنین شد، به جای اینکه کسرت رو ذکر بکنه عدد رو گفت. حکم در کسرت روشن‌تر از عدده. ما از طریق کسرت وارد عدد شدیم، ولی مصنف مستقیم از طریق وحدت رفت سراغ عدد، دیگه کسرت رو این وسط قرار نداد. ما گفتیم که چون وحدت اعتباری است، کسرت اعتباری است، و چون عدد هم کسرته، پس عدد هم اعتباری است. ما کسرت رو واسطه قرار دادیم برای اینکه از اعتباریت وحدت به اعتباریت عدد منتقل بشیم. مصنف این کارو نکرده، چون قرضش کسرت نبوده، مستقیم قرضش روی عدد بوده و دیده کسرت با عدد هم فرق نمی‌کنه، دیگه این میانجی رو حذف کرده. چرا قرض مصنف رو عدد بوده؟ قرضش از اینکه ذکر کرده، از اینکه عبارت، از اینکه بحث رو عدد مطرح کرده، می‌فهمیم قرضش عدد بوده. بله، قرضش عدد بوده، چون اصلا بعد تصریح کرده دیگه. اگر قرضش کسرت بوده میرفت سراغ کسرت، چون الان عدد رو مطرح کرده میفهمیم قرضش عدد بوده. ما ازش نپرسیدیم، یعنی در اون زمان ایشون نبودیم بپرسیم قرضش چی بوده. خود ظاهر عبارت به ما نشون میده که قرض ایشون عدد بوده، چون اگر قرضش کسرت بود خب بحثش کسرت میگفت. بله، چون عدد کسرتی است مشتمل من الوحدات، و قرض مصنف هم بود که بیان کند اعداد امور اعتباریان، به این جهت عبر عن الکسرت بالعدد، به جای کسرت عدد رو گفته. و قال فالعدد و ایزن امر عقلی، اگر وحدت امر عقلی باشد، عدد هم امر عقلی خواهد بود. فان العدد اذا کان من الاحاد والوحدت و صفت عقلیه فیجب ان یکون العدد کذا، اگر عدد از آحاد یعنی از وحدات باشه و وحدت هم صفت عقلی باشه، فیجب ان یکون العدد کذا، عدد هم باید صفت عقلی باشه، چون مترکب است از همین وحدات اعتباری، که این کلمه مصنف اشاره داره به همون قیاس مرکبی که از خارج رد کردن کما قررنا. فالعدد معنا قائم بالنفس بهی یعرف القلیل و الکثیر و الزاید و الناقص. نتیجه ای که میگیریم از این استدلال اینه که عدد یه امر اعتباریه، امر قائم به نفسه، امر خارجی نیست، امر اعتباریه. منتها این امر اعتباری به ما کمک میکنه که قلیل و کثیر رو که در خارجه بشناسیم و بتونیم مقایسه کنیم، بگیم این کمه اون زیاده با این امر اعتباری، نه اینکه واقعا عددی در خارج باشه این عددها کمی یا زیادی رو مشخص کنن برای ما. نه، اون چه که در خارج همین موجودات خارجی، همین معدودات هن، وقت ما در ذهن خودمون این معدودات رو ملاحظه میکنیم، میبینیم کمن یا میبینیم زیادن، وقتی مقایسه میکنیم کم و زیاد روشن میشه. پس عدد یه امر اعتباری است که به ما کمک میکنه اشیاء خارجی رو، کمی و زیادیشون رو، نقصشون رو، کمی و کثرتشون رو، نقصشون رو، زیادتشون رو بفهمیم. فالعدد معنا قائم به نفس، یعنی یه معنی اعتباری، قائم به نفس، قائم به خارج نیست، صفت خارجی برای شی نیست. منتها بهی و رفع القلیل و الکثیر و زاید و ناقص، به این معنا، معنای قائم به نفس که همین عدده، ما میتونیم قلیل و کثیر رو در خارج بشناسیم، زاید و ناقص رو هم بشناسیم. قلیل و کثیر روشنه یعنی چی؟ زاید و ناقص هم معناش روشنه، چون منظور ایشون از زاید و ناقص، زاید و ناقص به معنای لغویه، یعنی کم و زیاد، یعنی کم و زیاد، میفهمیم که این کمه این زیاده. بعیده که نظر ایشون به معنای اصطلاحی زاید و ناقص باشه، نه بعیده، بلکه اصلا شاید جا نداشته باشه. ولی در این حال من معنای اصطلاحی زاید و ناقص رو عرض میکنم که مطلب روشن بشه، تقریبا شاید از بحثم خارج بشیم، چون منظور از زاید ناقص در اینجا زاید ناقص اصطلاحی نیست، زاید ناقص لغویه. یعنی ما به از طریق عدد میفهمیم که این اشیاء خارجی کمن یا زیادن، زایدن یا ناقصن. مثلا فرض کنید که ما احتیاج داریم مثلا به 5 تا کتاب، مثلا حالا 4 تا رو پیش ما آوردن، این 4 تا 4 تا در خارج نیستن، اینا کتابن، نه کتاب و 4 تا. ما وقتی توجه میکنیم میفهمیم که اینا ناقص از حاجت ما هستن، اونی که ما میخواستیم نشد. یه وقت میبینیم 6 تا کتاب برداشت آورده، باز توجه میکنیم میبینیم زاید بر حاجت آورده، میگیم یکیشو بعد برگردون، یا در اول میگیم یکی دیگه هم اضافه کن. زاید ناقص رو با عدد تشخیص میدیم که الان اضافه بر حاجت ما آورده شده، اضافه بر خواست ما داده شده یا کمتر داده شده. این معنی لغوی، منظورشون اینه. اما زاید ناقص یه معنی اصطلاحی هم داره که اون معنی اصطلاحی رو عرض میکنن. عدد رو به تقسیم میکنن به 3 قسم: تام، زائد، ناقص. تام عبارت از عددی است که مجموع کسورش برابر با خودش بشه، و ناقص عبارت از عددی است که مجموع کسورش کمتر از خودش باشه، و زائد عددی است که مجموع کسورش بیشتر از خودش باشه. حالا یکی یکی حساب میکنیم. عدد تام 12 مثلا، کسورش رو حساب میکنیم، بعد با هم جمع میکنیم، مجموع این کسور میشه 12، یعنی مجموع کسور با خود عدد برابره. 12 کسر 1/2 داره، 1/2 12 میشه 6. کسر 1/3 رو هم قبول میکنه، 1/3 12 بله 12 عدد زائده، من اشتباه مثال زدم، 12 عدد زائده یعنی مجموع کسورش از خودش بیشتر میشه. حالا 1/2 12 میشه 6، 1/3 12 میشه 4، 4 و 6 شد 10. باز یک کسر 1/4 هم داره، 1/4 12 میشه 3، 3 و 10 میشه 13. کسر 1/5 نداره، دوازده کسی یک پنجمو نداره، یعنی به یک پنجم تقسیم نمیشه. کسی یک ششمو داره، یک ششمو دوازده میشه دو، دو با اون سیزده میشه پونزده. کسر یک هفتمو نداره، یک هشتمو نداره، یک نهمو نداره، یک دهمو، یک یازدهمو نداره، یک دوازدهمو باز داره. کسر یک دوازدهم میشه یک. بله، کسر یک دوازدهم، یک دوازدهم میشه یک. بله، کسر یک دوازدهم میشه یک، که با اون پونزده جمع میشه میشه شونزده. مجموع کسور دوازده شونزه است، در حالی که میبینیم بزرگتر از خود دوازده است. میفهمیم که این عدد عدد زایده، عدد زاید عددی بود که مجموع کسورش بیشتر از خودش میشه. میام سراغ هشت. هشت کسر یک دومو داره میشه چهار، کسر یک سومو نداره، یک چهارمو داره میشه دو، یک چهارمو داره میشه دو، دو و چهار میشه شیش. کسر یک پنجمو نداره، یک ششمو نداره، یک هفتمو نداره، یک هشتمو داره میشه یک. یک با اون شیشی که قبلا داشتیم میشه هفت. مجموع کسور هشت کمتر از خودش هست، مجموع کسور هشت کمتر از خودش هست. حالا عدد بله، عدد چهار رو هم که حساب کنید اونم باز ناقصه. اما عدد شیش، عدد شیش رو حساب میکنیم، کسر یک دوم رو داره میشه سه، کسر یک سوم رو داره میشه دو، مجموعا پنج. کسر یک چهارمو نداره، یک پنجمو نداره، یک ششمو داره میشه یک، یک و پنجم میشه شش. پس مجموع کسورش برابر با خودش، این میشه عدد تام. بنابراین عدد تام عبارت از عددی است که مجموع کسورش برابر با خودش باشه، عدد ناقص اون است که مجموع کسورش کمتر از خودش باشه، و عدد زائد اون است که مجموع کسورش بیشتر از خودش باشه. و اینجا مراد این عدد زائد ناقص نیست، این معدود زائد ناقص را اراده کرده. بهی به عدد شناخته میشه قلیل و کثیر، یعنی معدودی که کم باشن یا زیاد باشن، معدودی که زائد باشن یا ناقص باشن، به خود عدد کاری نداره. فقط من اون معنی اصطلاحی رو گفتم که اشتباه نشه، مراد در اینجا معنی اصطلاحی نیست. و چون آخر باز بیان دیگری میکنیم، دلیل دوم میاریم برای اینکه وحدت، برای اینکه عدد امری اعتباری. در این دلیل چهار رو به عنوان مثال انتخاب میکنیم، اختصاص به چهار نداریم، دلیل فقط بحث رو برده رو چهار، ولی به عنوان مثال انتخاب شده. فرض کنین چهار تا انسان ما در خارج داریم، این چهار اگر بخواد در خارج باشه چجوری در خارج هست؟ آیا در هر فردی چهار هست یا در هر فردی بخشی از چهار هست که در مجموع افراد مجموعاً چهار هست؟ اگر بگید در هر فردی این چهار وجود داره که غلطه، چون لازم میاد ما هر فردمون چهار تا فرد باشه، هر فردی متصف بشه به اربعه و هر فردی میشه چهار تا، اما اون وقت در واقع 16 تا فرد پیدا میکنیم در خارج، که این غلطه بالبداهه. پس باید هر کدوم از این افراد ما شیئی از چهار رو داشته باشن. شیئی از چهار رو چجوری داشته باشن؟ یکی نصف داشته باشه، یکی یکی و نصفی داشته باشه که این مجموعش بشه دوتا، یا نه هر کدومشون یکی دارن. راهی نداریم جز این که بگیم هر کدومشون یکی دارن، معنی نداره یکی و نصف داشته باشه، یکی یکی نصف داشته باشه. پس هر کدومشون یکی دارن. که این یک کارو به هم جمع کنی میشه چهار. یعنی به تعبیر دیگه هر کدومشون وحدت دارن. وحدت رو که در بحث قبل ثابت کردیم اعتباری است. چهار تا وحدت هم کنار هم بذاریم بازم میشه اعتباری. پس این چهاری که الان ملاحظه میکنیم اعتباری است. چرا؟ چون متشکل از چهار تا وحدته. وحدت هم در بحث قبل ثابت شد که اعتباری است. متشکل از چهار تا اعتباری هم اعتباری است. از چهار میشه اعتباری. دلیل توجه کنید چی شد؟ اون توضیح قبل اصلا به طور کلی گفتش که عدد مرکب است من الوحدات، با این تفصیل وارد نشد. همین نه صغرا فرق کرد. ببینید اونجا گفتش که عدد مرکب است از وحدات و هر چه و وحدت هم امر اعتباری است. هر چی هم که مرکب باشه از امر اعتباری خودش اعتباری است، پس عدد اعتباری است. این کبرا که هر چی مرکب باشد از امر اعتباری خودش اعتباری است، این رو الان ما در دلیل دوم به کار میگیریم، ولی صغرا عوض میشه. صغرا در اونجا مطلق العدد بود، کاری هم به موصوف نداشتیم، کاری به موصوف نداشتیم. در اینجا صغرا چهاره و کارم به موصوف داریم، چهار تا انسان. ببینید خود صغرا فرق میکنه. عرض کردم بارها که دلیل با مختصر تغییری متعدد میشه. در اینجا صغرا یه تغییر مختصری کرده که تغییرش هم مشهوده. همین باعث تکرار دلیل میشه. این دلیل میشه دوتا، دلیل یکی نمیشه. اگر دلیل هیچ تفاوتی بین در صغرا و کبراش نبود، میتونیم بگیم این دوتا دلیل یکی هستن و تکرار هم دیگه هستن، تعددی نیست. ولی در اینجا صغرا فرق کرده و چون صغرا فرق کرده پس دلیل متعدد. شاید در اینجا هم احتیاج به قیاس مرکب نداشته باشیم. در دلیل قبلمون قیاس مرکب بود، این دلیل ممکنه قیاس مرکب نباشه. به این صورت بگیم، این همونجوری که توجه میکنیم تشقیق میکنیم، میگیم که ما چهار تا انسان داریم، این چهار در خارج قائم به کل فردنه، همه چهار قائم است به کل فردن، یعنی به اینم چهار قائمه، به اونم چهار قائمه، به اونم چهار قائمه، اینجوریه، یا به کل فردن بخشی از چهار قائمه. اینا ببینید این بحثای صغرایی که ما می‌کنیم در درجه قبل نداشتیم، یا به هر کدوم بخشی از چهار قائمه. نمیتونید بگید تمام اربعیت به هر یک متعلقه، و الا لازمه هر یک از این انسان ها چهار تا انسان باشن که بل بده ها باز باطله. پس باید بگیم که به هر کدوم از این انسان ها جزی از چهار تعلق گرفته. حالا میام سراغ اون که این جز چیه. جز اینه که به یکی نصف تعلق گرفته، به یکی نصف تعلق گرفته، یا به همه مساوی تعلق گرفته. خب به همه مساوی تعلق گرفته، به اینم یک تعلق گرفته، به اونم یک، همچنین دو تای دیگه. پس هر کدوم وحدتی از این اربعه رو دارن. تا اینجا با دلیل قبل فرق کرد. حالا میخوام مثل دلیل قبل حرف بزنیم. این چهاری که متشکل از وحدات اعتباری است، خودش هم اعتباری است، زیرا که هر چیزی که متشکل از اعتباریت باشه اعتباری است. از اینجا دیگه مثل دلیل قبل میگیم، ولی خب قبلیاش فرق کرد. پس نتیجه میگیریم که چهار امریس اعتباری، چون متشکل از وحداته و وحدت هم امریس اعتباری. بله دیگه عدد هم اعتباری نمیشه، عدد هم اعتباری نمیشه. و اتفاقا عدد هم دو لحاظ داره. با یک، اگر ما ثابت کنیم که وحدت اعتباری نیست، این دلیل نمیتونه ثابت کنه که عدد اعتباری نیست. ممکنه دلیل دیگه ثابت کنه که عدد اعتباری است. هر دو دلیل هم که توجه کردید مبتنی بود بر این که وحدت اعتباری است. هم دلیل قبل هم دلیلی که الان گفتید. اگر وحدت اعتباری است، عدد هم که متشکل از وحدت اعتباری است. ولی اگه ما ثابت کردیم که وحدت اعتباری نیست، این دو دلیل همه باطل میشه. ولی در این حال ممکنه باز عدد اعتباری بدینیم به دلیل دیگری که از اعتباریت وحدت استفاده نکنه. اگر چیشون دلیل نیوردن. ولی اگر ما ثابت کردیم که این دو تا دلیل باطله، نمیتونیم نتیجه بگیم که عدد اعتباری نیست، چون ممکنه خصم بگه من دلیل دیگه دارم. همه دلایل رو باید باطل کنیم، چون همه دلایل ذهنمون نمیرسه که باطل کنیم، باید بر اعتباری، بر حقیقت داشتن عدد دلیل بیاریم. کسی معتقد باشه که عدد اعتباری نیست، باید بر اعتباری نبودن عدد دلیل بیاره. باطل کردن این دو دلیل اعتباریت کافی نیست، چون ممکنه دلایل دیگه داشته باشیم. دلایل دیگر هم باطل کنه کافی نیست. چون که یه دلیل ناشناخته‌ای در یه جا باشه که ما بهش دسترسی پیدا نکردیم. حتما اگر بخوام ثابت کنیم حقیقت داشتن حتی تو باید در حقیقت داشتنش دلیل بیاریم، باطل کردن اعتبار دلایل اعتباریت کافی نیست. یا باید اعتباریتش رو باطل کنیم یا باید حقیقت داشتنش رو ثابت کنیم. دلیل باطل کردن کار رو تمام نمی کنیم. عدد دو اعتبار داره، به یک اعتبار وجود حقیقی داره، به یک اعتبار وجود اعتباری داره. عدد رو عدد رو این تعبیری که از میکنم بهتره. عدد رو اگر نوعی بگیریم امری اعتباری، اگر عبارت از کثرت بگیریم امری حقیقی. چهار تا انسان داریم، یه چیز نوعی به نام عدد چهار در خارج نداریم، امر اعتباری. عدد چهار یه نوع منحاز، یه نوع که غیر از این موجودات خارجی باشه، یه چیزی به نام چهار نداریم در خارج که بگیم پنج چیز در خارج داریم، چهار تا انسان یه دونم چهار، این نیست. پس اگر عدد رو نوعی بدونیم باید بگیم امر اعتباری. اما اگر عدد رو همین کسرات بدونیم، خب این کسرات در خارج ما داریم دیگه. کسرات یعنی همین کسرات خارجی، عدد در خارج هست. بله همین کسرات خارجی. چهار رو یه چیز مستقل، ما دو جور میتونیم چهار رو اعتبار کنیم. یکی چهار به عنوان یه نوع، که الان وقتی میگیم چهار تو ذهنمون همون نوع میاد، این امر خارجی نیست، چیزی به نام چهار در خارج نداره. اما کثرت چرا دیگه، نفرات کثیرن دیگه، کثرتی که در خارج داریم، عنوان کثرت در خارج نداریم، ولی مصادیق کثرت تو خارج هست. اگه عدد عبارت از کثرت باشه در خارج هست. این تعبیری که از یادم این عبارت ملصد را در حاشیه هست، بدین که دفعیم اون کتاب مرحوم مولا صدرا اینطور میگه: الاربعه و کذا کلا عددین و کثرتین لها اعتباران، اعتبار و کونها نوعا من انواع العدد و اعتبار و کونها کثرتن، فهیه بل اعتبار الاول امر واحد له حد نوعی لکن نحو وجودها انما یکون فی العقل و بل اعتبار ثانی موجودتون فی الخارج. کمو جرد کرد و چون آخر فی ان العدد امر اعتباری عقلی، وجه دیگری برای اینکه ما اثبات کنیم عدد امر اعتباری عقلی است، اون وجه اینه که ان الاربعه اذا کانت عرضا قائما بالانسان، مثلا به هر معدودی، حالا ما انسان رو به عنوان مثل میاریم، اگر عرضی بود شد باشد قائم به انسان، فا اما ان یکون فی کل واحد من الاشخاص الاربعیتو تامتن، الاربعیتو اسم یکونست، تامتن حال از این اربعیته، فی کل واحد من اشخاص خبر مقدمه. الاربعی که در نسخه قدیمه خیلی صاف نیست، البته عیبی نداره ولی خیلی صاف نیست، چون خود نسخه حکمت الاشراق الاربعیه داره، این نسخه هم که ما داریم الاربعیه داره، فقط اون نسخه داریم الاربعیه داره. فا این من یکون فی کل واحد من اشخاص، در هر یک از اشخاص اربعیت هست، در حالی که تامه، یعنی اربعیت به تمامها به طور تام در هر یک از اشخاص هست، که هر یک از اشخاص میشه اربعه، ولی ایسا کذا اینطور نیست، این درست نیست، و الا کانه کل شخص اربعه تن، هر شخصی لازم میده که چهار نفر باشه، در حالی که اینجوری نیست. خب یا فرض دومه که حتما باید فرض دوم باشه، او فی کل واحدن از اشخاص انسان شیء من الاربعه، در هر یک بخشی از اربعه آمده، حالا اون بخش چیه؟ ولیس ذالک شیء من الاربعیه الذی فی کل واحدن الا الوحدت، اون شیئی از اربعه که میخواد در هر شخصی باشه چیزی جز وحدت نیست. لیس، ضمیر لیس رو میخواد برگردونه، ذالک شیء من الاربعیه، اون بخش از اربعیت، الذی صفت شیء، اون شیئی که فی کل واحد از انسان ها هستن، یعنی هر بخش از اربعیتی که در انسان ها هست، لیسه این بخش الا الوحدتی که ثابت کردیم در بحث قبلی که لا وجود لها الا فی العقل. پس در هر یک از انسان ها وحدتی هست که اعتباری است. در این چهار تا انسان هم چهار تا وحدت اعتباری است، پس چهار هم میشه امر اعتباری، چون چهار تا وحدت اعتباری بازم اعتباری است. فمجموع الاربعیه لیس له محل غیر العقل، مجموع اربعیت هم محلی غیر از عقل ندارن. اگر وحدت محلش عقل است، محلش این انسان نیست در خارج، پس مجموع چهار تا وحدت هم محلش این چهار تا انسان نیستن، محلشون عقله. لترکبها من الوحدات التي لا وجود لمجموعها الا فی، زیرا که این اربعیت مترکب شده از وحداتی که لا وجود لمجموعها الا فی العقل. از علا هازت تقدیر لکل وحدتن محل خارجی هو شخص الذی قامت به دون مجموعها. توجه کنید عبارت رو، این از تعلیل است برای لا وجود لمجموعها الا فی العقل. حتما توجه کنید که تعلیل کجاست. از تعلیل است برای لا وجود لمجموعها الا فی العقل. هازت تقدیر یعنی این تقدیر دوم، این فرض دوم که فی کل شخصن شیء من الاربعیه باشد، نه فی کل شخصن الاربعیه تو تامتن باشه که تقدیر اولیمون بود، بلکه همین تقدیر دوم که فی کل شیءن فی کل شخصن شیء من الاربعیه، یعنی فی کل شخصن وحدتون باشه. خب حالا با این معنا و دون مجموعه ها عطف بر کل وحدت محلونه، اینطور میشه از علا هازه تقدیر لکل وحدت محلون لال مجموعه ها، عطف میگیریم بر لکل بر کل وحدت که لام دو که بعد لکل وحدت عطف میگیریم که دون رو هم تبدیلش میکنیم به لام برای روشن شدن. از علا هازه تقدیر لکل وحدت محلون لال مجموعه ها. چرا لا وجود لمجموع الوحدات الا فی العقل؟ زیرا بنابراین فرض لکل وحدت محل خارجی لا لمجموع الوحدات. چرا مجموع وحدات محلی ندارن؟ چون بنابراین فرضی که الان ما درش هستیم لکل وحدت محل است، لا لمجموع الوحدات محل باشه. بنابراین فرضی که ما کردیم هر وحدتی محلی دارد که عبارت از شخصی از این اشخاص هر است، مجموع دیگه محلی نداره. از علا هازت تقدیر کل وحدت محل خارجی که عبارت از اون محل خارجی از شخصی که این وحدت به او قیام کرده، برای وحدت محل است، برای هر یک از وحدات محل است، نه برای مجموعشون. چون برای مجموعشون محل نیست، پس لا وجود لمجموعها الا فی العقل. درست نیست، دیدمشون. از لیس فی کل واحد من الاربعیه، از لیس فی کل واحد الاربعیه تو ولا شیء منها. من در عبارت ما زاید حتما باید خط بخواه، از زایدهای بسیار مزاحمه، در کتاب قدیم هم نیست، در نسخه خود حکمت الاشراق هم نیست. از لیس فی کل واحد الاربعیه تعلیل است برای عبارت مصنف که گفته فمجموع الاربعیه لیس له محل غیر العقل، یا تعلیل است برای دون مجموعه که در عبارت شارح آمده، چون مفاد هر دو یکیه. البته تعلیل برای کلام مصنفه، چون کلام مصنفه تعلیل برای کلام خودشه، اما اگه تعلیل برای کلام ذیل کلام شارح هم بگیرید مطلب فرق نمی کنه، چون این دون مجموعه هم همون حرفی است که مصنف گفته. مصنف گفته مجموع الاربعیه لیس له محل، دون مجموعه هم یعنی مجموع وحدات لیس له محل، که همون حرف مصنفه. از لیس فی کل واحد الاربعیه، زیرا که در هر یک از این اشخاص خارجی که ما اربعیت نداریم که بگیم محل اربعیت این اشخاص خارجی است، ولا شیء منها، در هیچ یک از این اشخاص خارجی قسمتی از اربعه هم وجود نداره، یعنی وجود خارجی نداره، این تناقض نداره به حرف قبلی. حرف قبلی گفتش که بنابراین فرض ما میگیم در هر یک از این چهار نفر شیئی از اربعه هست و اون شیئی چیزی جز وحدت نیست، پس در هر یک از این اشخاص وحدت هست. منتها اثبات کردیم و بیان کردیم که وحدتی که در هر یک از اشخاص وحدت اعتباریه، وحدت خارجی نیست. اینجا میخواد وحدت خارجی رو نفی کنه، نمیخواد اصل وحدت رو نفی کنه. بله اصل وحدت در انسان ها هست، در چهار تا انسان که داریم در هر کدومشون وحدت هست، اون تا خارجن در هیچ کدومشون وحدت نیست. پس لیس فی کل واحد، در هر یکی از این اشخاص اربعیت که وجود نداره، شیئی از اربعیت یعنی وحدت هم واقعا وجود نداره. اگر خود اربعیت در خارج روی یه شخصی وجود داشت، میتونیم بگیم اربعیت محل خارجیش این شخصه. اگر چهار تا شخص داشتیم، وحدت هم در خارج به هر چهار تا شخص تعلق داشتن، میتونیم باز بگیم مجموع این چهار تا که همون اربعیت باز در خارج محل داره. اما چون نه خود اربعه در خارج محل داره، نه وحداتش در خارج محل دارن، پس ناچار باید بگیم اصلا اربعه در خارج محل نداره، محلش فقط در عقل. از مج لیس کل واحد فی کل واحد الاربعیه، یعنی در خارج در هر یک از اشخاص اربعیت نیست و در خارج در هیچ یک از اشخاص شیء از اربعیت هم نیست، یعنی وحدت هم خارجان توشون موجود نیست. اعتباراً چرا؟ اعتباراً در هر یک وحدت هست، ولی خارجان در هر یک وحدت نیست. پس نه اربعه مستقل رو تو خارج محلش پیدا میکنید، نه مجموع وحدات رو که میشه چهارتا در خارج محلی براش دارید. هیچ کدام در خارج محل ندارن، نه اربعه قلمبه، نه اربعه پخش شده. این دو تا مطلب داره میگه ها، نه اربعه یک جا جمع شده در خارج محل داره، نه اربعه پخش شده در چهار نفر در خارج محل داره. پس این مجموع الوحدات که همون اربعه است، فقط محلش باید در ذهن باشه. فلیست علی هذا تقدیر ایزن فی العقل، میتونستیم علی هذا تقدیر رو میتونستیم علی هذا تقدیر رو به معنایی بگیریم که در عبارت شارح گرفتیم. علی هذا تقدیر در عبارت شارح گرفتیم، یعنی بنابر این تقدیری که فی کل شخص من الاشخاص الاربعه شیء من الاربعه باشد، این تقدیری بود که در عبارت شارح معنا کردیم. در عبارت ایشون هم میتونستیم اینجور معنا کنیم، یعنی ایزن نمیذاره، لفظ ایزن یه خود مزاحمه، لذا هذا تقدیر رو در عبارت مزاحم جور دیگه معنا میکنیم. علا حاضر تقدیر یعنی اذا کانت عرضن قائمن بالانسان، که در صدر عبارت خود مصنف آمده. فربعه اذا کانت، یه موجود مستقل جوهری که این در خارج وجود نداره، اذا کانت عرضن قائمن بازم در خارج وجود نداره. علا حاضر تقدیر یعنی برابر این که عرض قائم باشد. فلیست علا حاضر تقدیر ایزن، یعنی همونطور که خود عربعه اگه بخواد جوهری باشد، لیست الا فی العقل، یعنی اگه بخواد یه نوع مستقل باشد، لیست الا فی العقل، علی هذا تقدیر یعنی بنابر این که عرض قائم به انسان هم باشد، بازم لیست الا فی العقل. یعنی نداره، یه چاره نداریم، چون ایزن اگر نبود این کارو میکردیم که هذا تقدیر اشاره به نزدیک میگرفتیم، ولی دو چیز در عبارت مصنف نیست، علی هذا تقدیر ایزن. چون ببینید الان هم از لیس فی کل واحد الاربعیه این فرض اول ماست، ولا شیء منها فرض دوم ماست. ایشون بنابر هر دو فرض میگه علی هذا تقدیر ایزن، وقت ایزن یعنی یه تقدیر سومی هم داریم. در عبارت شارح فقط تقدیر دوم رو گفت، مشکلی نداشتیم. در اینجا الان توجه کنید عبارت مصنف رو از لیس فی کل واحد الاربعیه این فرض اول ماست، فرض اول این بود که فی کل شیء از این فی کل شخص از اشخاص اربعیت باشه، که این گفتیم باطله. فرض دوم این بود که در هر شخصی شیء از اربعیت باشه. الان هر دو فرضشون تو این عبارت آورده. وقتی میگه فلیس علی هذا تقدیر، یعنی این تقدیری که هر دو فرض شامل میشه، دیگه فرض دیگه نمیمونه. پس ایزان و ناشرین بزنیم به اون اولی، هذا تقدیر باید بزنیم به اون اولی که اذا کانت ارزن قائما، ایزان یعنی همونطور که اگر ارز قائم نبود، همونطور که اگر عرض قائم نبود محلی در خارج نداشت، حالا هم که عرض قائم محلی در خارج نداره، پس الهازا تقدیر اینطور معنا میکنیم، یعنی ازا کانت ارزن قائما بالانسان، ایزن یعنی ازا لم تکن ارزن قائما بالانسان، در هر دو حال لیست فی غیر العقل. خب دلیل تموم شد، دو دلیل آوردیم برای اعتباریت عدد. حالا میخوام از اعتباریت عدد سه تا مطلب رو نتیجه بگیریم که این سه تا مطلب از نظر مفاد یکسانند، تطبیقشون بر سه مورده. بنابراین یه مطلبه، یه مطلبه که سه مثال براش میزنه ایشون. فقط اشاره میکنم شاید نرسیم بخونیم، که ایشون میگه که اگر عدد امر اعتباری باشه، شما یه چیزی رو در شرق عالم با یه چیزی در غرب عالم ضمیمه کنی، دوتایی رو دوتا میبینیشون. اینا دوتا نیستن، یکی اون ور افتاده یکی این ور افتاده، دوتا نیستن، اون یکی جدا، اینم یکی جدا. اما تو تو ذهنت این دوتا رو با هم تصور میکنی، اثنینیت تو ذهنت ملاحظه میشه، ولی در خارج اثنینیتی نیست، چون اینا خیلی از هم جدا هم. اما در خارج اثنینیت، در ذهن تو اثنینیت ملاحظه میشه. چرا؟ چون اثنینیت خارجیت نداره، لزومی هم نداره در خارج باشه، همیشه در ذهن توست. این دوتا کنار هم باشن، اثنینیتشو تو میفهمی، نه که در خارج اثنینیت داشته باشه، کنار هم هم نباشن، جدای از هم باشن، باز اثنینیتشو تو میفهمی، نه اینکه اثنینیت داشته باشه. پس خلاصه مطلب این شد که اگر اثنان اعتباری بود، ما یه چیزی رو در شرق عالم با یه چیز در غرب عالم که هر کدومشون تکن، هر کدومشون واحدن، دوتا رو کنار هم تو ذهن خودمون جمع میکنیم، اثنان رو اعتبار میکنیم. همچنین اگر یه جمعی یه جا نشسته باشن، ما سه نفر، چهار نفر یا ده نفر رو میگیم اینجا ده نفره. ده نفر اینیست که ما اعتبار میکنیم، نه اینکه اینجا واقعا ده تا باشن، اینجا ده تا یکی هن. ده تا نیست، ده تا یکیه. یا مثلا فرض کنیم میگیم 100 تا، این مثال سوم، 100 تا عدد، 100 تا عدد، 100 رو که ما نداریم، که ما 100 تا یکی داریم، 100 که نداریم، 100 اعتبار ذهن ماست که این 100 تا یکی رو جمع میکنیم یه 100، یا 10 تا یکی رو جمع میکنیم یه 10. پس خلاصه حاصل این اعداد، اعداد حاصل اجتماع، اعدادی که حاصل اجتماع هستند همه اعتباری هستند. یکی مثال زدیم به چیزی که در شرق و غرب عالمه، یه مثال زدیم به وحدات و اجتماعاتی که در مثلا در انسان ها هست، یکی مثال زدیم به خود عدد، که این تفسیرش انشاءالله در جلسه آینده درس خواهد شد.